أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در راه‌های اثبات کسوف و خسوف بود که صاحب علم فرمود با علم وجدانی و یا بیانه ثابت میشه، که مراد از بیانه دو شاهد عادل بود که مرد باشند و بالغ. صبی هرچند متحرز از کذب و ارتکاب محرمات باشه، یا زن اگر قولشون مفید علم نباشه، حجیت تعبدیه بیانه شاملشون نمیشه. ما راجع به حجیت بیانه مثل مرحوم های بروجردی از موارد متفرقه در روایات استفاده کردیم. حجیت بیانه را در موارد متعارفه مرحوم های خویی به ظهور انما اغزی بینکم بالبینات تمسک کرد، فرمود بینات یعنی ما یبین الواقع با قطع نظر از قضا. انما اغزی بینکم بالبینات، ظاهر موضوع اینه که با قطع نظر از محمول ثابت است. ما کان مبینا للواقع فانا اغزی بینکم به، و چون میدانیم پیامبر با بیانه قضاوت میکرد، پس میدانیم بیانه شهادت عدلین مصداق ما یبین الواقع است با قطع نظر از قضا. ایشان مؤید این مطلب رو فرمودن. بعدش داره ول ایمان. ول ایمان چرا در مقابل بیانات قرار گرفت؟ چون یمین مثبت واقع است در فرض قضا، در خصوص قضا. پس بینات میشه ما یبین الواقع با قطع نظر از قضا. این فرمایش درست نیست. بر فرض انما اغزی بینکم بالبینات یعنی به ما یبین الواقع، ممکنه با یبین الواقع باشه در فرض قضا، نداره ما یبین الواقع با قطع نظر از قضا. و این تقابل با ایمان هم کافیست درش، که ایمان اونی که مثبت واقعه، که یمین مدعی است، اونی که مثبت واقعه او در فرض قضا مثبت واقعه، و اونی هم که مثبت واقعه نیست که هیچ، مثل یمینه منکر که فقط مجوز قضا هست، ولی مثبت واقع اون اصلیست که جاری می شود به نفع منکر. پس ایمان اختصاص داره مثبت واقع بودنش به خصوص فرض قضا، بینات ام از این که قطع نظر از قضا مثبت واقع باشد یا در خصوص قضا مثبت واقع باشد، همین مقدار برای تقابل کافیه. لازم نیست برای تقابل بینات یعنی ما یبین الواقع حتما با قطع نظر از قضا مبین واقع باشد، در مقابل یمین که در خصوص قضا مثبت واقع است در یمین مدعی. نه، در تقابل همین کافیست که ایمان اونی که مثبت واقع نیست، مثل یمین منکر که هیچ، او فقط مصحح قضا هست، مثبت حکم در اون موارد اصلی است که جاری می شود به نفع منکر. یمین مدعی که بعد از رد منکر او قسم می خورد یا بعد از نقول منکر، او مثبت واقع است در خصوص قضا، ولی بینات ما یبین الواقع اما از این که مبین واقع باشن قطع نظر از قضا یا مبین واقع باشن در خصوص قضا، همین مقدار در تقابل کافی است. ولذا نمیتونیم ثابت کنیم که شهادت عدلین مبین واقع است با قطع نظر از قضا، مگر همون الغای خصوصیتی که آقای بروجردی فرمود مطرح کنیم که مطلب درستی بود. اما راجع به حجیت خبر ثقه که در عرفه مطرح نکرد و حق این بود که احتیاط واجب بکند ایشان مثل موارد دیگر که می فرمود که ویثبت بالعدل الواحد علا اشکاله ولا یترک الاحتیاط، اینجا ولی نفرمود. امام هم ظاهرن همین طور بودن، جای دیگه احتیاط واجب میکردن، اینجا همراهی کردن با صاحب و اصلا سخنی از شهادت عدل واحد به میان نیاوردن. حالا عدل واحد یا ثقه واحد، ببینیم دلیل بر حجیت شهادتش چیه. دلیل اولی که ذکر شده سیره عقلایی است که آقای خویی و بزرگانی که هم فکر ایشان هستن میگوند عقلا به خبر ثقه اعتماد میکنن و خبر ثقه رو علم میدونن به واقع، ولو ما از سخن او وثوق و اطمینان پیدا نکنیم. خب این دو ایراد داره. ایراد اول اینه که واقعا ما هر چه فکر میکنیم ثابت نیست که عقلا تعبدن به خبر ثقه عمل بکنن. در اغراض شخصیه که قطعا تعبد نمی کنن به خبر ثقه، میخواد آدرسی رو پیدا کنه، شخصی رو پیدا کنه که مالش رو نزد او امانت بگذاره، اینطور نیست که به خبر ثقه اکتفا کنه، باید خبر او براش علم آور باشه. در مقام احتجاج بین مردم، بین مولا و عبد، که ادعای این بزرگان این است که عقلا به خبر ثقه احتجاج می کنن، اونجا هم برای ما واضح نیست عقلا به خبر ثقه احتجاج بکنن. حالا مولا به عبدش گفته که هیچ کس رو راه نده منزل ما مگر عالم باشه. یه ثقه ای آمد گفت که این آقایی که اومده دم در عالمه، ولی من اطمینان پیدا نکردم از حرف این ثقه، اجازه دادم وارد منزل شد، بعد معلوم شد عالم نبوده. مولا احتجاج نمیکنه. حالا من هر چی بگم بابا این آقای ثقه این حرف رو زد، میگه تو باورت شد، تو از حرفش مطمئن شدی؟ میگم نه. میگه چرا اعتماد کردی؟ حالا یه وقت دوران اونم بین المحظورینه، خب بحث دیگریست. نه صرفا مجاز بودم عالم را راه بدهم به منزه، می توانستم هم راه ندهم. اینجا میگم مولا فلان شخص راستگو این را گفت، میگه خب تو که باور نکردی حرف او را، چون یک شخص مجهول الحالی هم در مقابل گفت ایشان هیچ سوادی ندارد، عالم نیست، خب شاید او درست میگفت. بله اونی که گفت ایشان عالم است ثقه بود، اما اونی هم که گفت ایشان عالم نیست شاید او راست میگفت، مجهول الحال بود، ثقه نبود، ولی شاید راست میگفت. اون که میگم هازا لیس به عالمه، خب چرا اجازه دادی او وارد منزل بشه بعدم که معلوم شد عالم نیست؟ و با کلی خجالت کشیدیم، اومد پیش علما نشست، گفتن این خربوزه خوشمزه نیست، گفت بیایید مغازه خودم یک خربوزه بهتون بدم که کیف کنید. آبروی ما رفت. اولا عذر عبد رو معلوم نیست بپذیره، به صرف اینکه یک شخص راستگویی گفت که این آقا عادل است، عالم است. استاد اصلا منو اون مولا اصلا منو قبول نداری چی چی بگی شما؟
حالا اگر قبول
داشت اطمینان باید پیدا بشه. ثابت نیست که صرف این که شخص ثقه است عقلا به سخن او اعتماد بکنن. خب اشکال دوم، ایراد و اشکال دوم اینه که برفرض ثابت بشه عقلا به خبر ثقه اعتماد میکنن، خب ادعا میشه که رد شده این سیره عقلاییه. رادش روایاتی است که میگه بیانه لازم است، بیانه یعنی شهادت عدله. یکیش روایت مسعدت ابن صدقه است که همه چیز اصالت الحل دارند مگر اینکه بیانه که ما معنا کردیم یعنی خبر عدلین قائم بشه بر اینکه اون شی حرام هست. اگه بنا بود خبر ثقه بر حرمت کافی باشه ذکر بیانه لغو بود، چون هر عدلینی متضمن وجود ثقه هم هست. این که مرحوم آقای حکیم فرموده نسبت بین بیانه و خبر ثقه عموم من وجهه، ما نمیدونیم مقصودشون چیه. اگه مقصودشون اینه که شهادت عدلین حجت است ولو ثقه نباشند، این که اصلا عقلایی نیست، ضابط نیستن، صبحونه یادش نیستی خورده، کثیر الخطا هست ولو عادل، ارتکاز استنکاری است که این قولش اعتبار ندارد. وقتی عادل است یعنی متحرز از کذب است. اما اینکه بیماری آلزایمر ندارد، بله یک اصل عقلایی ما داریم که او بیماری آلزایمر ندارد. بلکه بگید نسبت عموم منوچه، ما اینو نمیفهمیم. ولذا او تقوم به البینه یعنی خبر ثقه کافی نیست. از این روایت مسعده خواستن جواب بدن. یک جواب آقای صدر میگه این خبر ضعیف السنده، مسعدت ابن صدقه توثیقش ثابت نیست. بعد میگن آقا احتمال که میدید این حدیث از امام صادر شده باشه، پس احتمال رد میدید. ایشون در جواب میگوید که ما اولا اگر این خبر صحیح هم بود معتقدیم با یک خبر صحیح نمیشود سیره عقلاییه راسخه در بین عقلا را با یک خبر صحیح رد کرد، فکیفه به اینکه این خبر ضعیف است. ثانیا شک میکنیم در رد، استصحاب میکنیم امضاء بنای عقلا را که در ابتداء شریعت ثابت بود. بالاخره این روایت مسعدت ابن صدقه ابتداء شریعت که صادر نشده، پس اون روزی که پیامبر فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بنای عقلا بر حجیت خبر ثقه رو امضا کرد. استصحاب میگه هنوزم این بنا ممضا هست. به نظر ما این اشکال درست نیست. این که خبر مسعده سندش ثابت نیست، فعلا ما اشکالی نمی کنیم. بزرگانی مثل آقای خویی فرمودن که مسعده در تفسیر قومی هست و ثقه است. آقای زنجانی میگن مسعدت ابن صدقه همون مسعدت ابن زیاده که ثقه است. برخی مثل استاد ما مرحومای تبریزی میفرمودن که مسعده از اجلایی است که از معارفی است که لم یرد فی حقهم قدحون و این کاشف از وساقته. ما وارد اون بحث نمیشیم، فعلا متوقفیم در امر مسعدت ابن صدقه. ولیکن عرض ما این هست که اولا راده اختصاص به این خبر مسعده نداره، روایات دیگر هست که خواهیم خوان. ثانیا احتمال رد به خاطر احتمال صدور این خبر از امام که هست. این که آقای صدر میگن اگر این خبر صحیح هم بود کافی نیست، نبود. چرا کافی نبود؟ خبری که مشهور بهش اعتماد کردم، مشهور خبر ثقه رو در موضوعات معتبر نمیدانم و وانگهی یک خبر میگید از سیره های راسخه عقلایی رد نمی کنن، عمل به خبر ثقه‌ای که مفید وثوق نیست اونقدر زیاد نیست بین عقلا، نوعا عقلا از خبر ثقه وثوق پیدا می کنن. این که ما بگیم عمل به خبر ثقه‌ای که مفید وثوق نیست، این مترسخ است در ارتکاز عقلا. برفرض و ارتکاز عقلا موافق با آن باشد، اما اینقدر گسترده نیست. اکثر خبرهای ثقه وثوق‌آور است. الان آقای سیستانی که قبول نداره حجیت خبر ثقه را مگر مفید وثوق و اطمینان باشه چه کار میکنه؟ نوعاً میگه ما وثوق پیدا میکنیم. ولذا ما قبول نداریم که با یک خبر نمیشه رد کرد از ارتکاز عقلا. بله گاهی انصراف پیدا میکنه خبر، عقلا باور نمیکنن این خبر میخواد ارتکاز عقلا رو رد بکنه، حرف دیگریست. ولی فرض اینه در روایت مسعده اینطور نیست. خود مشهور فقام از این روایت مسعده رادعیت فهمیدن از عمل به خبر ثقه. هی قیاس میکنن به قیاس. خدای صدر هم داره میگه ببینید در قیاس چقدر روایت اومد نکرد از قیاس، باید اینجوری از سیره عقلا رد بکنن، نه اینکه بیان با یک خبری که او تقوم به البینه بخوان از عمل عقلا به خبر ثقه رد کنن. آقا این قیاس ها درست نیست، برای اینکه در مورد عمل به قیاس بدعتی بود در شریعت، ائمه میخواستن اماطه بدعت بکنن و اساس دین رو به خطر میانداخت. ان السنت اذا قیست محقت دین، چه ربطی داره به عمل به خبر ثقه در جایی که مفید وثوق نیست؟ اینقدر مهم نیست که شارع بگه من میخوام اماطه بدعت بکنم. ولذا در فقه میبینید در بحث معاملات یک سری روایات هست رد از ارتکاز عقلا کرده و فقها هم فتوا دادن به خاطر یک خبر صحیح که برخلاف ارتکاز عقلا. خیار رؤیت رو ببینید، خیار تأخیر ثمن رو ببینید، تلف المبی قبل قبض من مال بایعه رو ببینید. وارد تفاصیل بحث نمیشم، مواردی است که ما در بین عقلا همچون چیزی رو نمیبینیم، ولی اخبار صحیح است و فقها هم فتوا دادن، یعنی با یک خبر از ارتکاز عقلا رد شد، مشکلی نیست. و اما اینکه آقای صدر گفتن استصحاب میکنیم بقای امضاء را اگه شک بکنیم در رادعیت، اولا شما یک زمانی یقین باید بکنید که پیامبر شرایط رد براش فراهم بود و رد نکرد. آخه روز اولی که جبرئیل نازل شد که حالا اقرا بسم ربک یا حالا قم فانذر حالا هر چی، که پیامبر این همه مسائل مهم بت پرستی هنوز رایج، بیان بگن به خبر ثقه‌ای که مفید وثوق نیست عمل نکنید. نمیدونم در تطهیرم مثلا رعایت فلان شرایط تطهیر رو بکنید، یک مسائل جزئی رو، اصلا عقلایی این یک شریعتی که اساسش مبارزه با عبادت غیر خدا هست تا جان انداخته اون اهداف اصلیشو بیاد به این مسائل حاشیه‌ای بپردازه، اصلا خلاف روش عقلاه. کی میگه که شرایط مهیا بوده پیامبر بیان کنه رد از ارتکاز عقلا را و بیان نکرده و ما کشف از امضا بکنیم؟ ثانیا شاید موضوع امضا من آثر بعثه باشه، ما که استصحاب در شبهات حکمیه رو بحث میکنیم درست است یا نادرست است، در جایی که موضوعش قضیه حقیقیه باشه، المکلف المکلف یجب علیه کذا. اما اگر احتمال بدیم موضوعش قضیه خارجی است، قوم موسی یجب علیهم کذا، میتونیم استصحاب کنیم بقای حکم شریعت حضرت موسی رو، خب اون موضوعش قوم موسی باشه. قوم و عیسی باشه، من آثر به فتن نبی باشه. بله چرا؟ شاید امضا به نوع قضیه خارجیه بوده. شما حالا که فعلا اسلام هنوز گسترده نشده حکمتون اینه، در اون روایت هست دیگه که پیامبر نکرد، پیامبر امر کرد به خضاب و برای اینکه اول اسلام مسلمین کم بودن، پیرمردم درشون زیاد بود، میرفتن در جنگ با دشمنان اسلام، دشمنان اسلام میگفتن 4 پیرمرد اومدن به جنگ ما، امر میکرد پیامبر خضاب بکنید که ظاهرتون جوان نشون بده. در نهج البلاغه است که وقتی اسلام دیگه گسترده شده، فمرعون و مختار، دوست دارید خضاب بکنید، دوست دارید خضاب نکنید، مقصود این که موضوع قضیه خارجی است، یعنی اونهایی که در ابتدا اسلام بودن هم شدن به خضاب. استصحاب در شبهات حکمیه که مورد بحث مشهور قبول دارن آی خوی قبول نداره، در جاییست که موضوعش قضیه حقیقیه باشه نه قضیه خارجی. قضیه خارجی باشه که نمیشه استصحاب حکم اونهایی که به نوع قضیه خارجی موضوع بودن برای این حکم جاری کنید برای اثبات حکم در حق ما، که اون موضوع معلوم نیست شامل ما هم بشه. بله بله احتمال خصوصیت برای اشخاصشون نمیدیم، برای اون صنفشون که مسلمین در ابتداء اسلام بودن. فرض اینه خود آیه صدر هم احتمال خصوصیت داد، گفت اون زمان احراز کردیم امضا رو، آره شک داریم در امضا استصحاب میکنیم. ما اشکالمونه که شاید موضوع امضا به نوع قضیه خارجیه باشه.
حجیت خبر عدل چه جنبه تسهیلی داره که مثلا اول بحث بر اون موضوع؟
فرض اینه مصلحت نبوده اون موقع رد بکنن، مصلحت بوده امضا کنن فعلا به طور موقت، فرض اینه، ما داریم با آقای صدش کار میکنیم که اینو احتمال میده ولی استصحاب میخواد بکنه، میگیم استصحاب در جای جاریست که موضوع به نام قضیه حقیقیه باشه. ولی ازا انصاف اینه که این شبهه رادعیت روایت مسعدت ابن صدقه قویست. عجیبه یه چیزی رو در مبانی منهاج الصالحین جلد 1 صفحه 66 مطرح کردن، بعضی آقای نقل کردن که از مرحوم عاشق حسین حلی هم این نقل شده. به هر حال عجیبه. و اونه که گفتن از حجیت این روایت مسعدت ابن صدقه لازم میاد عدم حجیتش، چون خود این خبر ثقه است دیگه. وقتی این روایت میگه خبر ثقه حجت نیست، یعنی منم حجت نیستم. آقا این روایت میگه خبر ثقه در موضوعات حجت نیست، خودش که خبر ثقه در موضوعات نیست، خودش خبر ثقه در احکامه. در شبهه موضوعیه گفت که خبر ثقه حجت نیست. بگذاریم. و اساسا عرض کردم راده منحصر به این روایت مسعده نیست. حالا عرض میکنم راده میریم راده های بعدی رو هم مطرح میکنیم. استصحاب عدم رد اثبات امضا نمیکنه. چرا؟ کی گفته؟ سیره باید احراز بشه امضاش. مبنای آخونده که میگه عدم وصول رد، عدم احراز رد کافیست، اون مبنا رو قبول نکردن، آقای ما هم قبول نکردیم. جواب دیگری که از این روایت مسعده دادن، یکیش جواب آقای خویه، یعنی جواب دوم میشه گفت دیگه بعد از جواب آقای صد، جواب آقای خویه که گفتن آقا بیانه یعنی ما یبین الواقع، خبر ثقه ما یبین الواقع، بیانه در قرآن و حدیث نگاه کنید معنی ما یبین الواقع. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. یکی از مصادیق ما یبین الواقع خبر ثقه است. اینو ما جواب دادیم، رجوع کنید به نوشته های ما، استقرا کردیم. انسان یقین پیدا میکنه که بینه در زمان امام صادق ظهورش در همین شهادت عدلین بوده، در شهادت عدول بوده، حالا عدلین یا اربعت عدول در بعضی جاها. خود تقابل بین حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم بالبینه مؤید همینه، چون اگر ما یبین الواقع باشد بینه، خب با یستبین لک غیر ذلک چه فرق میکنه؟ این که بگیم حتی یستبین استمانه وجدانی است، یبین الواقع تعبدی است، اینا شاهد نداره، اینا بلاوجهه. حتی یستبین یعنی آشکار بشود، آشکار بشود حرام است یا چیزی آن را آشکار کند. نه دیگه، نه شهادت که نیست. آقای خوی میگه آشکار بشود که حرام است یا چیزی آن را آشکار کند. خب چیزی آن را آشکار کند آشکار میشود دیگر، این چه تقسیمیه؟ همه چیز حلال است مگر آشکار بشود که حرام است یا چیزی آن را آشکار بکند. جواب سوم اینه که گفته شده که خبر ثقه اگرم حجت باشه مطلقا که حجت نیست، بیانه مطلقا حجت، اما خبر ثقه مطلقا که حجت نیست. در جایی که مقام ترافعه و تخاصمه و خبر ثقه حجت نیست، خبر ثقه برخلاف قاعده ید، آقای خوی گفته حجت نیست. پس اینطور نیست که شارع که گفته او تقوم به البینه اگه خبر ثقه حجت باشه ذکر لفظ بیینه لغو بشه. نه، اثرش اینه که بیینه یعنی شهادت عدلین مطلقا حجته، خبر ثقه فی الجمله حجته. یعنی در واقع دلیل حجیت خبر ثقه میتواند تغییر بکند اطلاق این روایت مسئله را. اطلاق روایت مسئله میگه همه چیز حلالن مگر علم پیدا کنی یا بیانه قائم بشه. میگیم دلیل آخری آمده گفته یا در برخی از موارد خبر ثقه قائم بشه. برخی از موارد اونجاست که تخاصم و ترافع نباشه بین طرفین، خبر ثقه هم در مقابل قاعدیت نباشه. میگیم آقا اینم درست نیست. چرا؟ برای که مقام ترافع نبود در این روایت مسعده. من میخواستم اصالت الحل جاری کنم. در مورد روایت بیانه وقتی میگید باید باشه دوتا شاهد عادل باشه، یعنی خبر ثقه کافی نیست، چون مورد ترافع و تخاصم نبود. تخاصم میرن پیش قاضی، چه ربطی به من داره که میخوام قاعده حل جاری کنم؟ و اما این که آقای خویی فرموده آخه خبر ثقه نمیتونه رافع موضوع قاعده ید باشه. حالا و تو این روایت داره اوصوبون یکون و علک لعلهو سرقه، قاعده ید هست دیگه، خبر ثقه نمیتونه قاعده ید رو از بین ببره. اینو آقای خویی در تنقید جلد یک صفحه 200 هر سبت خدمتون که 12 مطرح فرمودن. به نظر ما اینم درست نیست. ظاهر این روایت اینه که بیانه در تمام این مثال ها لازمه، فقط اختصاص به قاعده ایت در مورد صبح نداره که. خب بقیه مثال ها که مثال قاعده ید نبود که. او امرأتون تحتی لعلها اختک او رضیعتون. حالا یه ثقه آمده، یه زن ثقه آمده میگه مادر من شما و این دختر خانم رو شیر دادم چند ماه، مادر او و مادر تو رفتن مکه گذاشتن پیش من، منم شیر دادم به هر دوتون. خب ثقه هم هست این زن. خب ظاهر روایت اینه که قبول نیست دیگه، من که یقین نکردم، شاید او اشتباه میکنه، منو با کس دیگه اشتباه گرفته. او تقوم به البینه، میگه بینه لازم. علاوه بر این که این ادعای آخویی روشن نیست، خبر ثقه جلوی قاعده ید رو نمیگیره. شما که خبر ثقه رو حجت میدونید چرا جلو قاعده ید رو نگیره؟ آما رفتیم مهمونی خونه آقایی، داریم میریم اون طرف، میگه کجا میریم؟ میگیم میریم خونه فلانی. بابا این خونش اینقدر از برادراش به زور گرفته ها، ببخشید من دارم میگم، خودشی دعوت نیست، خلاصه تشکیل فکر کرد انجام وظیفه داره میکنه، ما هم میخواست مانع بشه بریم. ثقه هم هست، به چه دلیل قولش مسموم نیست؟ شما که خبر ثقه رو حجت میدید، داره ثقه خبر میده که این خونه غصبیه. یه روایت بیارید که خبر ثقه بر قاعده ید مقدم نمیشه، دلیل ندارید شما. بله در مقام تخاصم حاکم نمیتونه طبق یه خبر ثقه حکم بکنه، معلومه. اما نه، من که حاکم نیستم که من الان نهار دعوتم میخوام برم خونه زید، یه ثقه آمد دید میرم خونه زید، گفت زید خونش غصبیه، من صلاح شما نمیدونم بریم اونجا، چرا مقدم نماشه بر قاعده ید؟ خب ولذا به نظر ما شبهه رادعیت این روایت مسعده از خبر ثقه قوی است. روایت عبدالله ابن سلیمان هم که هست که کل شیء لک حلال حتی یجیء که شاهدان یشهدان ان فیه میته، البته مقوله های زنجاری در خصوص خبر بر نجاسته، احتمال خصوصیت میدیم، اما خوبه دیگه، خیلی جا آدم به خاطر خبر ثقه گیر میفته. گفتن یه آقای اومد پیش آقای حکیم، گفت من رفتم در کارخونه آقای بغداد، نمی قندهایی که اینا قندها رو ظاهرا گفته بود، کارخونه قند اینا از این حالا مواد تهیه میشه که تو اینا خلاصه نجاست هست و فضله موش هست. آقای حکیم اینجور شهیدن فرموده، خود شما باید اجتناب کنی، اما ما لازم نیست اجتناب بکنیم. حتی اگه ثقه هم باشه اون شخص، میگه حتی یجیه که شاهدان یشهدان اندفیل میتن. و جالب اینه که دیگه اینجا لفظ بیان هم نیست دیگه که آقای خوی اشکال بکنه. غیر از این روایات دیگری هست که عرض خواهیم کرد در بررسی روایات متفرقه عرض میکنم. خب پس اولین دلیلی که آوردن بر حجیت خبر ثقه بناء عقلا بود، که اشکال ما اینه که اولا بناء عقلا ثابت نیست، ثانیا ثابت هم باشه شبهه مردوعیت داره توسط خبر مسعده و امثالها. دلیل دومی که آورده میشه آیه نبعه. میگن قرآن رو قبول ندارید شما؟ میگیم بابا چرا قبول نداریم؟ میگن خب قرآن میگه انجا هکم فاسقون به نبع فتبینو، این مفهوم داره، یعنی ان نبع ان لم یجب به الفاسق فلا یجب تبینو، هم چه در موضوعات چه در احکام. چرا شما قبول نمی کنید مفهوم آیه نبع رو؟ معلوم میشه قرآن رو قبول ندارید. اونام که گفتن که اصلا تو حوزه ها از قرآن تو اصول حالا حد اقلش چیزی گفته نمیشه، خواه همینه دیگه. میگیم آقا اولا مفهوم نداره آیه نبع. آیه نبع مفهوم نداره، ما وجوهش رو در اصول گفتیم دیگه، تکرار نمی کنم. اولا اجمالش رو بگم، من مفهوم مطلق در جمله شرطیه رو قبول ندارم. ثانیا این موضوع شرط محقق موضوعه، نفرمود ان نبع خبر اگر آورنده آن فاسق است باید تبیین کنید، تا بگیم مفهومش اینه که نبع اگر آورنده آن فاسق نباشد تبیین لازم نیست. نه اینجور نیست که، این شرط محقق موضوع در آیه. مثل این میمونه که یکی بگه اگر زید به شما تعارف کنه بگیر، این مفهوم داره که اگه غیر زید تعارف بکنه لازم نیست بگیری؟ نه، زید اگر تعارف کنه بگیر، حالا اگر غیر زید تعارف کرد حالا اونو باید جای دیگه بررسی کنیم که تا کی باشه. الفقیه ان الف فقیهن کتابن ان الف فقیهن کتابن فقره، مفهومش اینه که ان لم یعلف الفقیه کتابن، یعنی کتابی باشد الفه و غیر الفقیه. نه دیگه، این مفهوم این الف الفقیه و کتابن اینه، این لم یعلف الفقیه کتابن، فرض کتاب نشده که این لم یعلف الفقیه کتابن. اگر میگفت الکتاب این الف الفقیه فقره، اون شر محقق موضوع نبود. اما این الف فقیه و کتابن مفهومش اینه که این لم یعلف الفقیه کتابن، فرض اگر کتابی هست. ثانیاً برفرض آیه نبع اطلاق داشته باشه، مفهومش قابل تغییر با اون روایت مسعده و روایت عبدالله بن سلیمان و روایات دیگر، اتفاقاً شأن نزول شبه موضوعیه بوده، ولی شأن نزولی که در موردش یقیناً خبر ثقه معتبر نیست، چون آمد خبر داد از ارتداد بن المصطلق، خبر داد از اینکه اینها آماده جنگن واسه تخاصمه، اینجا که قطعا خبر ثقه معتبر نیست. آیه رو عمل کنید دیگه. میگه انجا کن فاسقون به نبین فتبین. برفرض مفهوم داشته باشه در مورد آیه تغییر میخوره، که در مورد آیه تنها یک عادل کافی نیست، باید دو عادل باشد. دلیل سوم که ذکر کردن بر حجیت خبر ثقه، صحیح همیریه الامری ثقتی فس ما ادعا الیک انی فعنی یعدی ما قال لک انی فعنی یقول فس ما له و اته فانه ثقه المعمول. خب اونایی که راحت شدن، راحت کردن خودشونو، گفتن این صحیح در مقام بیان نسب وکیله، ربطی به حجیت خبر ثقه نداره. خب اونا راحتن. اونایی که مثل امام گفتن بیان صغرا میکنه، میگه امری ثقه است، اما حجیت خبر ثقه احکامش چیه، شرایطش چیه، کبراری که بیان نمیکنه، اونام راحت. اما اون بیچاره های مثل ما که مجبور شدن در اصول به خاطر حجیت خبر ثقه در شبهات حکمیه از همه اشکالات این صحیح امیری جواب بدن، بگن نه، ظاهر صحیح امیری اینه که مهم اینه که راوی ثقه باشه، ثقه بود فسمع له و اطعه. به اینها گفته میشه که حالا ذوقوا ما کنتم تکنزون، حالا بچشید. خبر ثقه در موضوعات هم داخل در فسمع له و اطعه. انصاف اینه، این لفظ فسمع له و اطعه ما یصلح للقرینی است که چیزهایی که از امام نقل میکرد که وجوب اطاعت داشت. خب چه چیزی از امام وجوب اطاعت داره؟ اوامر شرعیه‌ای که از امام صادر میشه، اوامر ولائیه‌ای که از امام صادر میشه. شأن امام نیست که بیاد بگه این رنگ سرخی که در دست توست این پوست گوجه فرنگی نیست، این خونه. شأن امام نیست، امام شأن خودش رو رعایت میکنه، چیزهایی رو مطرح میکنه. امام میگه امری از من بگه، دروغ نگفته، راست گفته، هرچی از من نقل میکنه گوش بده، که تناسب با امام داره. اونی که تناسب با امام داره اوامر شرعیه و احکام ولایی است. اون چه مربوط به شؤونات ولاییه، قدح در افرادم به ما و ولیونه، نه اینکه من دارم میگم شلمقان یه آدم بدیه. نه، توقین صادر میشه، واجب است بر شیعه اجتناب کنه از شلمقانی یا از اون کی بود، رئیس العرفا، حسین ابن حسین حلاج، راجب حسین حلاج، منصور حلاج دیگه، که حاضر صوفی المتسنه، اونا اونه جنبه ولایی داره. ولذا تأمل بفرمایید، انشاءالله فردا روایات متفرقه‌ای که رو بیانه تکیه شده در مقابلش روایاتی که رو خبر ثقه تکیه شده بیان کنیم و از این بحث رد بشیم. والحمدلله رب العالمین.